تاجر کسی است که شغل معمولی خود را انجام معاملات تجارتی قرار بدهد. در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است. تاجر لزوماً شخص حقیقی نیست و ممکن است شخص حقوقی باشد. شغل به فعالیتی اطلاق می شود که برای کسب درآمد و امرار و معاش باشد. منظور از صفت معمولی برای شغل آن است که شغل مستمر برای تاجر شناختن باید احراز گردد. مراد قانونگذار از معاملات تجارتی همان معاملات تجارتی ذاتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت است. برای اینکه شخص تاجر شناخته شود، باید معاملات تجارتی را به نام و به حساب خود انجام بدهد. بنابراین در این راستا نکات مهم مزبور بایست کاملا در خصوص فردی که تاجر تلقی می گردد بررسی گردد. شرکت های تجاری در حقوق تجارت بسیار حائز اهمیت هستند. اهمیت شرکت های تجاری به این سبب است که امروزه بخش عظیمی از فعالیت های اقتصادی و بازرگانی را شرکت های تجاری بر عهده دارند. اشخاص به دلیل مزایای فراوانی که شرکت های تجاری دارند ترجیح می دهند در قالب این شرکت ها به فعالیت تجاری بپردازند. از جمله مزایای تشکیل شرکت های تجاری، فراهم نمودن سرمایه بیشتر، تجمع تخصص های گوناگون و محدودیت مسئولیت است. به دلیل مزایایی که تشکیل شرکت تجارتی و فعالیت در قالب آن دارد، امروزه دولت ها نیز فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجارتی انجام می دهند. یکی از مهمترین قوانین راجع به شرکت‌های تجاری قانون تجارت مصوب سال 1311 است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. در سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که به تصویب رسید و موادی از آن جایگزین ماده 21 تا 93 قانون تجارت سابق گردید. انواع شرکت‌های تجاری مطابق قانون تجارت با توجه به میزان مسئولیت، شرکت‌های سرمایه، شرکت‌های اشخاص، شرکت‌های مختلط است. شرکت‌های سرمایه به شرکت‌های اطلاق می‌شود که مسئولیت شرکای آن محدود به سرمایه‌ای است که به شرکت آوردند و لذا اعتبار چنین شرکت هایی به میزان سرمایه شرکت بستگی دارد. شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود از اقسام شرکت های سرمایه محسوب می شود. شرکت های اشخاص نیز شرکت هایی هستند که در آن مسئولیت شرکا نامحدود است و طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به شرکا مراجعه کنند. لذا اعتبار چنین شرکت هایی بستگی به اعتبار شرکای آنان دارد. شرکت‌های تضامنی و نسبی از اقسام شرکت‌های اشخاص به حساب می‌آیند. شرکت‌های مختلط شرکت‌هایی هستند که در آنها هم شریک ضامن و هم شریک غیر ضامن وجود دارد. مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و مسئولیت شرکای غیر ضامن محدود به میزان آورده آنهاست. شرکت‌های مختلط سهامی و غیر سهامی از انواع شرکت‌های مختلط هستند و شرکت‌های دولتی نیز از انواع شرکت‌های سهامی محسوب می‌گردند. شرکت تعاونی نیز قالبی نظیر شرکت‌های سهامی دارند، لذا این دو قسم یعنی شرکت‌های سهامی و تعاونی تولید و مصرف بایست از اقسام شرکت‌های سرمایه محسوب نمود و عمده فعالیت‌های دولت از این دو نوع شرکت استخراج می‌شود. مطابق قانون تجارت، شرکت‌های تجارتی 7 قسم هستند: شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی تولید و مصرف. در قانون تجارت ایران شرکت تجاری تعریف نشده است، لیکن در قانون مدنی شرکت تعریف شده است. طبق ماده 571 قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. تعریف شرکت در قانون مدنی از اقسام مالکیت مشاعی است. علمای حقوق مدنی معتقدند عقد شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه به مقصودهای دیگر حقوق خود را در میان می‌گذارند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شود. تعریف شرکت مدنی چه به مفهوم قسمتی از مالکیت و چه به مفهوم عقد شرکت در خصوص شرکت‌های تجاری صادق نیست. در شرکت تجاری هدف شرکا به دست آوردن سود اقتصادی است، در حالی که شرکت مدنی ممکن است با اهداف خیرخواهانه دیگر نیز تشکیل شود. در شرکت تجاری شخصیت حقوقی شرکت مالک آورده هاست، ولی در شرکت مدنی همچنان مالکیت مال از آن اشخاص شریک است و شخصیت حقوقی مستقلی تشکیل و تأسیس نخواهد شد. هر شرکت تجاری دارای سرمایه اولیه است. سرمایه مجموعه آورده های شرکا در هنگام تأسیس است. بنابراین هر شخصی که تمایل به عضویت یا ورود در شرکت دارد باید حصه‌ای بیاورد که به آن آورده می گویند. آورده ها اعم است از نقد یا غیر نقدی. آورده شریک غیر نقدی ممکن است مال مادی یا غیر مادی باشد. برخی از شرکت‌های تجاری نظیر سهامی پرداخت کل آورده تعهد می‌شود، اما حین تشکیل شرکت لازم نیست که تمامی آن به صورت نقد پرداخت شود. در برخی از موارد که شریک مال مادی به عنوان آورده به شرکت می آورد، بایست آن مال قیمت گذاری شود. علت تقویم آورده غیر نقدی این است که بایست شریک را با احتساب آورده آن در میزانی از سرمایه شرکت سهم دانست. مال غیر مادی مالی است که وجود مادی در خارج ندارد، ولی جامعه و قانونان را اعتبار کرده است، مثل حق سرقفلی. اموال غیر مادی هم مثل اموال مادی باید قیمت گذاری شود. آورده شریک اعم است از مادی یا غیر مادی به شرکت منتقل می شود و در ازای آن شریک در شرکت سهم می گردد. لذا اگر بعداً اموال مزبور تلف شوند، موجب خروج شریک از شرکت نمی شود. در خصوص اینکه آیا می توان شریکی را با آورده‌ای مثل تجربه، دانش، فعالیت یا اعتبار یا هنر خود در شرکت سهیم دانست. ظاهراً در مقررات ما در این خصوص هیچ گونه منعی وجود ندارد، هرچند صنعت شرکا می تواند آورده ایشان را تشکیل دهد ولی در سرمایه شرکت گنجانده نمی شود، زیرا طلبکاران شرکت از محل آن نمی توانند استیفای طلب نمایند. هرچند شرکا ممکن است صنعت خود را به عنوان آورده به شرکت ارائه کنند، ولی صرف جمع صنعت‌های شرکا منجر به تشکیل سرمایه شرکت نمی‌گردد. وجه تفاوت شرکت در قانون مدنی با شرکت در قانون تجارت به این شکل خلاصه می‌گردد. هدف از تشکیل شرکت تجاری در قانون تجارت به دست آوردن سود اقتصادی است، ولی اشاعه در مالکیت ممکن است با اهداف دیگر ایجاد شود. شرکت تجاری همواره به طور اختیاری و با اراده شرکا تشکیل می شود، ولی شرکت مدنی یا همان اشاعه در مالکیت ممکن است به طور قهری و غیر ارادی ایجاد گردد. شرکت تجاری پایدارتر از اشاعه است، زیرا در اشاعه هر شریک می تواند هر زمان تقاضای تقسیم و افراز کند، ولی انحلال شرکت تجاری جز در موارد استثنایی پذیرفته می شود. اداره شرکت تجاری معمولاً با اکثریت آرا صورت می گیرد، ولی برای تصرف در مال مشا اتفاق نظر کلیه شرکا ضروری است. در شرکت تجاری سرمایه متعلق به شخصیت حقوقی شرکت است، ولی در اشاعه شرکا همچنان مالک آورده های خود هستند و تنها مالکیت مفروض آنها به مشاع تبدیل می شود. موضوع یک شرکت تجاری باید حتما یکی از معاملات تجاری باشد، در حالی که ایجاد اشاعه در مالکیت لزوماً برای فعالیت تجاری و سوداوری صورت نمی‌گیرد. صرف ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی یا صرف داشتن کارت بازرگانی یا همچنین داشتن کد اقتصادی و یا تنظیم دفاتر تجارتی برای مراودات و معاملات هیچ یک دلیل قطعی برای تاجر بودن شخص نیست. اشخاص حقوقی تاجر معمولاً اشخاصی هستند که در قالب شرکت‌های تجارتی به فعالیت تجاری می‌پردازند. دولت یا مؤسسات دولتی که عهده‌دار اداره کشور هستند، بر فرضی که در این راستا فعالیت تجارتی بنمایند، به هیچ عنوان تاجر تلقی نمی شوند. بنابراین اگر دولت یا مؤسسات دولتی در راستای اعمال حاکمیتی خود اقدام به فعالیت‌های تجارتی ذاتی مندرج در ماده 2 قانون تجارت بنمایند، به هیچ وجه تاجر محسوب نمی گردند. اما شرکت‌های دولتی که به اعمال تجاری اشتغال دارند تاجر تلقی می‌شوند، اما تابع قانون خاص خود بوده. در پایان این برنامه شرکت تجاری را به طور خلاصه تعریف می‌کنیم. شرکت تجاری مطابق قانون تجارت شرکتی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکای خود است. هدف اصلی تشکیل شرکت تجاری انجام امور اقتصادی و بازرگانی و کسب سوداوری است. هر شریک نسبت به آورده خود به کل آورده ها در سود و زیان شرکت سهیم است. توافق شرکا در نحوه تقسیم سود یا زیان تا زمانی معتبر است که خلاف مفهوم و مقتضای شرکت نباشد.